أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، در این مناسبت و فرصت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه زمر را تقدیم می‌داریم. آیه 49 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. فرمود و ازا مثل انسان زرون، با توجه به اون چه که گذشت و در آیات پیشین خواندیم، از ابتدا تا انتها، از توحید تا ماد، از ابتدای به اصطلاح الطاف الهی به انسان و در این حال پایان انسان و اون چه با آن مواجه می شود و روبرو خواهد شد، یه آیه تکان دهنده و به بیان یه آیه که از آیات زیبای انسان شناسانه قرآن است در اینجا به میان می آید و خداوند با این آیه شمه از وجود و شخصیت انسان رو به انسان معرفی می کند. فرمود و ازا مثل انسان زرون، هنگامی که مس می کند می رسد به انسان. زرنی، کلمه زر به معنای نقصان، ناخوشی، ناگوارایی. سرا و زرا، اون تقابلی که در بعضی از آیات هم می بینیم. هنگامی که به انسان زرنی می رسد، ناگواری و ناخوشی و نقصانی می رسد، دعانا، ما را می خواند. ثم ازا خولناهو، پس آنگاه که تخویل او به او خواهیم کرد، توضیح میدم واژگان رو، نعمت به او میبخشیم و برمیگردانیم از سوی خودمون، قال انما اوتیته علی علم، میگوید که این نعمت رو من به سبب توانمندی، مهارت، علم و دانش خیش یافتم و به دست آوردم، دخلی به مبدا دیگری ندارد، بلکه فتنتون، این فتنه است که اما اکثریت مردم ناگاه از این حقیقت هن. این یه ترجمان ابتدایی بود و آنگاه ورود میکنیم خدمت عزیزان به حق و محتوای سخن. عرض کردم که این آیه آیه بسیار مهمی است. دو نکته اساسی رو از این پیام و مهم خداوندی برون خواهیم کشید و الان خدمت عزیزان مطرح میکنیم. نکته اول این که از مضمون آیه چنین برمی آید که بسیاری از انسان ها این چنین هم که فهزا مسئله انسان زرون دانا، هنگامی که در گرفتاری شدائدی و نیازی واقع میشن، آنگاه رو به سوی بارگاه خداوندی میکنن و خدا رو میخوانند و تقاضای مدد و استمداد از حضرت پروردگار دارن. اولین نکته این است عزیزان، من باز یه جمله رو پیش از این نکته بگم، با اونگاه دیگه با اطمینان خاطر ورود کنیم به تبیین آیه شریفه، بونیم که سنخ این گونه آیات که مشاهده میکنید که انسان وقتی میخواند گمان میکند که ذات حق در صدد مذمت انسان است، به نوعی این آیات رو میشه گفت آیاتی که در مقام نقد انسان برمی آید و آدمی رو به بوته انتقاد میکشد حضرت پروردگار. این سنخ آیات دقیقا همون گونه که بارها عرض کردیم تفاوت دو ساحت وجودی انسان رو مطرح می کند. انسانی که ره یافته است به مقصد و مقصود آفرینش، انسانی که از مقصد خلقت دور مانده است، انسانی که خودش رو در معرض تربیت خداوند قرار داده است و انسانی که روی گردانی از تربیت الهی کرده است. این دو انسان در قرآن چهره به چهره مشاهده می شن. انسانی که خودش رو با آموزه‌های الهی دمساز نکرده است و روی گردانی از حقایق ناب و تربیت الهی داشته است، همین است که مشاهده می‌کنید. آسیب ها و زوال هایی که وجود اون رو میگیرد هنگامی که عاری از تربیت می شود، جان او یک به یک به ردیف کشیده می شود، اگر عجول بودن است، اگر جهول بودن است، اگر ظلوم بودن است، تا اونجا که مستحق نبودن در روی این زمین است که قتل الانسان ما اکبره، کشته باد این انسان با چنین ناسپاسی و کافر نعمتی که دارد. اما از اون طرف خوب در مقابل اون انسان‌هایی که وجودشون رو آینه ای برای تابش انوار تربیت الهی و وحی الهی قرار دادن و سر و سپارده مکتب پیامبران الهی و تربیت شدگانند و به تعالی و روش رسیدند، اینها اون انسان‌هایی هستند که مشاهده می‌کنید که فضیلت‌ها دارن، مکرمت دارن، احسن تقویم دارن، تبارک الله دارن و تمام اون چرا که خدای سبحان در مقام مجد و در مقام شکوه انسان مطرح می‌کند، اینها به اون دست یافتند. پس بنابر این آیات شریفه در صدد مذمت انسان نیست، بلکه دقیقا بازگو میکند تفاوت دو روی وجودی انسان رو، انسانی که تربیت پذیر است و تربیت ناپذیر است، انسانی که به مقصد و مقصود خلقت آشناس به همون سو حرکت میکند، انسانی که روی گردانی از هدف آفرینش دارد. این میشه تفاوت این دو انسان. خب با این خصوصیت عرض میکنم اولین نکته که در این آیه نشان داده شد و بیان شد این است که انسان، همین انسانی که مأنوس نشده است با تربیت خداوندی و چنین نقصی در وجود اوست، هنگامی که ضر و کاستی و ناگواری و ناخوشی برای او فرا میرسد و خزانی در زندگی اون دیده میشه، دعانا ما را میخواند. از ویژگی های تربیت الهی این است، از مختصات انسان‌هایی که جانشون دمساز و همنوا با تربیت الهی است و گوش سپاردن با آموزه‌های مربیان و معلمان الهی، این ویژگی است عزیزان که اینها به هیچ وجه من الوجوه در بعد ارتباط با خداوند سبحان و رویاوری به حضرت جانان تابع هیچ متغیری نیستند و هیچ عاملی و هیچ شرائطی نمیتواند حاجب و حجاب بین روح آوری و انس آنان با بارگاه حضرت جانان باشد. به بیان ساده تر، انسانهای تربیت یافته کسانی هستند که تحولات محیطی، اعم از تغییرات و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، جسمی، هیچ تأثیری در میزان توجه و روح آوری و ارتباط آنان با خالق وجود و پروردگارشان ندارد. اینها به گونه ای تربیت یافتند و به یه حقیقتی در این انس و در این توجه و اشتیاق به سوی خداوند رسیدند که اگر اینها در حالت دولتند یا در حالت فقر، اگر در عافیتند یا تندرستی ندارند، در ابتلاعند، اگر اینها در یه زلزله های اجتماعی واقع شدند و در یه فتنه ها و اضطرابات اجتماعی حاشیه امن و ساحل امن اجتماعی برای ایناست در شرایطشون و زندگیشون، هیچ تفاوتی در میزان توجه، روح آوری و اقبال آنان نسبت به حضرت جانان نداره. اینها آن با آن والذین یقولون ربنا، پیوسته میگویند، دم به دم میگویند، بدون هیچ نقصان و کاستی هر لحظه دائم الوصلند نسبت به حضرت پروردگارشون و خودشون رو متصل و سرسپارده بارگاه الهی میدانند، نوسانی در این باب ندارند. اینها ارتباط سینوسی با خداوند سبحان ندارند، بلکه اینها در همه شرایط یکسان پیوستان به آن چنین حالتی رو دارند، برخلاف کسانی که نه، اگر شرایط باد موافق ببزد، اگر امور مطابق میل باشد، جوری رفتار می کنند و الا خیر. یعنی تغییرات محیطی، اعم از شکل سیاسی اون، اجتماعی اون، حالات جسمی اون تأثیر گذار است. اگر عافیت نباشد، اگر جسم نالان و رنجور باشد، اینجا جاییست که دست ها برداشته می شود و من یجیب المستر ازاده ها و یک شفاسو. اما هنگامی که این تن به سلامت و قوی و شاداب و توانمند است، اقبالی و توجهی به حضرت جانان ندارد. هنگامی که باد مطابق میل وزیده است و اوضاع اقتصادی به سامان است و روال است و رواج است، کاری به ذات حق ندارند و خداخوانی ندارند. اما هنگامی که اوضاع زنگ میشه معیشت و فشارها میاد، اینها روآوری میکنند و میخوانند و دم به دم اینها تسبیح و سجاده دارند و به سوی خداوند سبحان روآوری میکنند. این حقیقتی است که قرآن میگه و مع الاسف، و مع الاسف ما این رو داریم حتی در میان خودمون لمس میکنیم و حس میکنیم. عزیزان، قرآن از یه نگاه کلان انسان شناسانه میگوید، اما میخوام بگم اینو در ابعاد خرد هم ما داریم میبینیم و لمس میکنیم و شاید خود ما هم متاسفانه گهگاه چنین رفتارهایی از ما سر بزنند. خب این یه مشکل در وجود انسان. اگر انسان طعم تربیت حقیقی الهی را بچشد، اگر مزه اونس نیاز و حاجت، الان در قسمت بعدی میگم، و پیوستگی و اتصال به حضرت احدیت رو لمس کند، ثانیه ای در زندگی آری و خالی از این ارتباط نخواهد بود و هیچ عامل بیرونی نه انگیزه او برای توجه به خداوند می شود و نه مانع و رادع او از این کار، نه هیچ حالت بیرون می تواند سردی در این ارتباط برای او ایجاد کند، نه هیچ عاملی گرمی ایجاد می کند، بلکه رسیده است واصله به این حقیقت بندگی و اتصال و دعا و روآوری و خداخوانی و هیچ عاملی برای او اصلا به طور کلی در این جهت مدخلیتی ندارد. این نشانه است، این نشانه انسان‌های کامیاب تربیت یافته است که چون این حالتی رو دارن، همیشه پیوستگی در اتصال و روآوری و توجه به حضرت پروردگار دارن. به همون خاطر به لحاظ اخلاق، به لحاظ باورها، رفتارهای ثابت و راسخی دارن و صحنه‌های مختلف زندگی نه بخت و نه تخت و نه افول و نه نزول و نه فراز و نه فرود هیچ تفاوتی در شخصیت و رفتارشون ایجاد نمی کنن. نیاز نیست اینها در کشتی نشسته باشند و اونگاه موج بوزد و احساس زیان و خطر کنند و انگاه بگویند خدایا اگر ما را نجات دهی چنان و چنان میکنیم. اینها همیشه احساس میکنند که منجی اوست و همیشه اتصال و توجهشون به حضرت پروردگار یکسان و فزاینده در حال اوج گرفتن است و هیچ چنین روحیه و حالتی رو ندارند. این گله اول است. دقت بفرمایید. و ازا مثل انسان زرندانا، این قسمت اول آیه خودش مستقلن یه بحث. انسان تربیت نایافته هنگامی که مس میکند او رو یه ذری تازه متوجه میشد که ما را بخواند. آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. هنگامی که یه حاجتی براشون پیش میاد، یه نیازی براشون میاد، هنگامی که یه نابسامانی پیش میاد، احساس میکنن که توانی ندارن، نمیتونن از پس این مشکل به این شرایط برمیان، اینجاست که رو به درگاه خداوند سبحان میکنن و دعانا ما را میخوانند، خدا را میخوانند که خدایا این چنین و اون چنان. دیگه اینجا جاییست که مجدگانا که گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمانا، اینجا جاییست که رو میآورن به عبادت و طاعت و غیره و غیره. فضا مثل انسان و زرون دعان. حالا من قبل از اینکه برم قسمت دوم که حساس‌تر و اون کامل این دو پاره آیه مقصد و مقصود رو میرساند، ببینید خب مشخص میشه انسانی که تربیت الهی در جانش نشسته و فرو رفته است در اعماق روح و جان او، خدا را برای خدا میخواند، خدا را برای نان و خرما نمیخواند. آیه اینو داره میگه، اگر انسان در شرایط نیاز و حاجت و دشواری ها و سختی ها روآوری به خداوند سبحان میکند، یعنی مع الاسف انگیزه خداخوانی او چیست؟ نیاز، حاجت. به هنگامی که نیاز و حاجت میرود، این خداخوانی یا بیرنگ یا کمرنگ میشود. و حالی که اگر کسی رسید به اون حقیقت تربیت الهی، میدونه روح جاری در کال بوده هستی این ارتباط هست. موجود بدون ارتباط و بدون توجه به حضرت جانان مرده است و وجودی ندارد و هویتی و حقیقتی در این هستی ندارد و میدونه اصلا نیازی نیست به این توجه که برای فلان حاجت و فلان حال او را بخواند که تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. اگر تو در کار او باشی، او در کار توست. فذکرونی اذکرکم. اگر شما در ذکر او باشید، در هوایت بیقرارم روز و شب، بدانید که پاسخ همان گونه می آید. و من کان لله کان الله له. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. فرمود فاذا مثل انسان ضرون دعانا. بریم قسمت دوم. ثم اذا خولناه نعمتن، پس آنگاه که خولناه نعمتن، تخویل میکنیم به اون نعمتی را، تخویل میکنیم. من این واژه رو دریغم میاد که ردشم بگم، اما اینجا بحث بسیار مهم میداریم که عمده و جوهر بحث امشب همون قسمته که میرسم انشاءالله با حول قوه الهی. فرمود خولناه، کلمه خولناه از ماده خوله، خول خوله میآید، به معنای نعمت بخشیست. جالب این که در باب واژگانی که خداوند در رابطه نعمت بخشی به بندگانش در قرآن به کار میبرد، یه سیاق خاصی رو میبینیم، یه ویژگی منحصری رو میبینیم. یعنی این تعابیری که خداوند در باب نعمت دادن به بندگانش در قرآن به کار میبرد، یه تعابیر بسیار فاخر، زیبا، کریمانه است که در ساعت الهی در چون چه لذتی به انسان میدهد. دقت بفرمایید، دو سه واژه رو عرض میکنم. من در باب نعمت دادن حضرت پروردگار به انسان، قرآن گاه از واژه وهبیه به هبتن استفاده میکند، از واژه هبه. خب ملاحظه میفرمایید که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. اگر بحث همسر است و فرزند است، هبه است. یهب لمن یشاء، خدا به هر که بخواهد اناث میدهد، دختر میدهد، به هر که بخواهد ذکور میدهد، ذکران میدهد و پسر میدهد. موهبت ها رو در قرآن میبینید که حضرت پروردگار با واژه وهب یهب و هبتن میگه. اینو گاهی خدمت عزیزان توضیح دادیم، اگر کالا این را شما به کسی دادید و بهای اون دریافت کردید، نام اون چیست؟ بیع. این بیع است، بیع و شرا است. اگر کالایی رو دادید و بهای اون رو دریافت نکردید، یعنی این رو تملیک کردید بلا عوض، تملیک العین بلا عوض، کالا دادید بها نگرفتید، رایگان، نام این چیست؟ هبه. هبه یعنی تملیک العین بلا عوض. حالا اگر کالایی رو دادید اما اصلش رو ندادید، منفعتش رو دادید، گفتید از منفعت این بهره ببر و در قبال این منفعت این شما نیاز است که یه بهایی بدید به ما، نام این میشه چی؟ میشه اجاره. اگر دادید که منفعتش رو ببرد، نه اصلش رو، منفعتش رو ببرد رایگان، این میشه اعاره و عاریه. این دیگه یک عقد چهارگانه است که پنجم نداره دیگه، نسبت به این بدبستان ها این حالت. زیباترین شکلش ببینید تملیک العین بلا عوض، وقتی یه عینی رو، یه چیزی رو میدند اما عوضش رو نمیگیرن، این میشه هبه. خداوند در مقام نعمت بخشی به بندگانش از این واژه استفاده میکند عزیزان در قرآن. یعنی میخواد بگه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. بندگان من، من به شما میدم همه این نعمت هامو، اسبغ لکم، ازهر لکم، هر چی بخواد بر شما میدهد، ظاهر میکند، فراوان میکند این نعمت را. اما هبند، اینها رایگانند، اینها بندگان من، در قبالش عوضی نیست. بدانید که چگونه وام داره حضرت دوست و حضرت فیاض و منان خواهید شد. این تعبیر رو ملازم کنید، تو قرآن تعبیر اعطاء رو به کار میبرد حضرت پروردگار در نعمتش. انا اعطیناک الکوثر، اعطاء به کار برده میشه. ایتا در باب نعمت بخشی خداوند به انسانها به ندرت به کار میاد، اعطاء میاد. به این رو در جای خودش عرض کردیم، ایتا بخششی است که به حسب وظیفه انجام میشه، طبق اون باید یه تکلیفی بیاد، اما اعطا بخشش رایگان است، حسب وظیفه نیست. خداوند وظیفه‌ای ندارد به این معنا. از اون طرف هم تفضل به بندگانش میکند، میشه اعطا. این چه ارتباط شیرین و زیبایی است که نعمت رو ولی نعمت و صاحب نعمت این گونه در اختیار ما با این ادبیات قرار میدهد. سومین واژه که اینو گفتم به خاطر این کلمه، واژه تخویله، خولناه. خب این واژه هم عجیب کلمه زیبایی است، اما تفننن به ذهنم اومد که این جمله هم عرض کنم چون مناسبت ایام هم هست. خوله در میان بلاخره گاهی خلاف سیاق هم می شده، جور دیگه هم رفتار می کردن گاهی شازده ها و همسال این ها. در میان شاهزادگان قاجار شاهزاده ایست به نام فرهاد میرزا، ایشان کتاب مقتلی برای سیدالشهدا نوشته است و این مقتل به لحاظ ادبی حائز اهمیت، یعنی به لحاظ ادبی، و یکی از کارهایی که توی مقتل انجام داده تصحیح اسامی است. اسامی که به غلط بر زبان جاری میشه تو این مقتل این اسامی رو اومده مستدل تصحیح کرده. یکی از اسامی که شما در کربلا میشنوید و با این کلمه خولناه و نزدیکه از همین مشتقات میاد تو ذهنتون اومد دیگه، حالا ثواب و صحیح و غلط اون رو من عرضی ندارم، بالاخره شما کلمه شنیدید به نام خولی و تنور خولی. فرهاد میرزا میاد تو اینجا اثبات میکند که این کلمه غلط است، این خولی غلطه و درست هم اثبات میکند. این رو این از ماده خول میاد، خولی است نه خولی، یعنی نعمت پذیر و نعمت بخش و نعمت ده. این از این ماده میاد و اصلا ما واژه رو نداریم و اون کلمه استعمال نداره در کلام عرب، این خولی است. خب خول به معنای چیست؟ به معنای نعمت دادن و نعمت بخشی است. خب چه ویژگی تو این داره که خداوند این رو به کار میبره؟ خوب دقت بفرمایید. ببینید اولا که نعمت دادن است، این تخویل یه فراوانی، یه کثرتی در این کلمه دیده میشه. تخویل به لحاظ فونتیک خودش اصلا یه زیبایی داره، اما این معنی نیست که میخوام عرض کنم. نعمت هایی که خداوند سبحان به انسان میدهد از این زاویه که خواهم گفت میشه گفت دو گونه. نعمت هایی که در نعمت بودن آن هنگامی که به انسان داده میشود انسان نقشی نداره، نعمت هایی که در نعمت بودن آن به انسان انسان نقشی نداره. یعنی چه؟ یعنی خداوندین علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. خداوندین چشم به انسان داده است که بالله یا زبیات القاء قلن لنا لیلای من کنم لیلا من البشری. این چشم رو انسان نگاه میکند به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا و که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. چه نعمتی داد، ما چه نقشی داریم تو این نعمت چشم که نعمت باشد برای ما؟ نعمت است و خداوند این رو قرار داده، انسان نقشی ندار. آقا این نمیدانم قلب ما رو بفرمایید. بالاخره آقا این داره میزنه این سیستول و دیاستول و شما دارید زندگیتون میکنید، چه کاری هم بهش ندارین، داره کار خودش رو میکنه. چگونه خدا این نعمت رو قرار داده است داره پمپاژ میکنه این خون رو در تمام اجزاء بدن بچشید؟ آقا کبد رو نگاه میکنه یک کیلو خوردی، این قده بزرگترین قده بدن، هفت تا کار هستیشو داره انجام میده. چه نعمت، چه پالایشگاه عظیمی است. چطور آقا این تبدیلات خاص رو داره، این فرایندها در این کبد انجام میشه؟ ما کاری در نعمت بودن کبد نداریم، نقشی هم نداریم. نمیدونم این شش رو باز کنین 100 متر مربع، این ببینید چی خدا قرار داده توش، چه فضاهایی قرار داده، چگونه داره فشرده کارش انجام میده. کلیه رو نگاه کنید، این میلیون ها نفرون رو درش نگاه کنید که وقتی اینها خاموش میشه چه حالتی در وجود انسان دست میده. همه اینها نعمت های عظیم الهی است به ما که در نعمت بودن اینها ما نقشی نداریم. اما بعض از نعمت های الهی است که خداوند به انسان میده و در نعمت بودن اینها انسان سهم جدی و نقش به سزا دارد. به این نعمت ها میگن تخویل، به این نوع نعمت دادن، و اینها خولند که در همین جا هم میاد. مثل چی؟ سرآمد اینها دو چیز است، یکی فرزند است و دیگری مال. این دوتا تخویله، خولناه و نعمتن، مال و فرزند. در این که عزیزان فرزند نعمت است یا نعمت نیست، همونطور که در روال عادی جامعه بشری این اختلاف بوده است. یه وقتی به دوستان عرض کردم ابوالعلا معری، همون فیلسوف معروفی که تا الان هم در وجودش اختلافاتی هست، با تمام اون پهنه و دانش گسترده و عظیم ادبی که داشت، با اون حالات خاص و ویژگی های عجیب این مرد نابینا، وقتی که مرد و جان داد گفت یه چیز رو قبرش بنویسن، بس رو قبرش بنویسن هازا جناح و ابی علیه و ما جنیت و علا احد. این قبر که میبینید اثر جنایت پدرم بر منه و من بر هیچ انسانی جنایت نکردم، یعنی من ازدواج نکردم، فرزندم ندارم. یعنی فرزند رو جنایت پدر میداند این فیلسوف بزرگ ابوالعلا معری. همان حکایتی است که گاه شنیدید حسن بصری در کرسی درس گفت بئس الشیء الولد، بد چیزی بچه، ان عاشوا افتنونا و ان ماتوا احزنونا، بمانند فتنه ما هن، بمیرن قصه و داغمونن، هم بسن بهتر که نباشند. سریعا این بند خدا اومد محضر امام گفت آقا الان محضر حسن بصری بودیم کلاس درس همچه حرفی گفتم، بودم پناه به خدا میبریم، نعم الشیء الولد، چه موهبت بزرگی است فرزند، ان عاش فدعاء حاضر، ان مات فمغفرت قابل، اگر باشد یه دعای حاضر و خواسته حاضر برای والدین است. قد و بالاشو میبینن، وجودش رو، شخصیتش رو، کمالش رو، هستیش رو، آثارش رو، و اگر هم نباشد زودتر بمیرد از پدر و مادر، یه دعا آماده در به بهشت برای والدین است، مغفرت آماده برای اونهاست. این یه دیدگاه، این یه دیدگاه. عملا همینه فرزند، همین دو دیدگاه رو که میبینید در واقع و تکوین هم همین میشه. یعنی این که میبینید فرزندی که یومد دکن به اموال و بنین امداد و مدد انسان خواهد بود، اما از اون طرف بزرگترین آسیب برای وجود انسان و بلای جان انسان میشود. ریسمان به گردن صحابی پیامبر میندازد، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست، کار به جایی میکشد که زبیر بدان جا میرسد. همون زبیری که زبیر نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، زبیر امیر فرمود در حجاز بازو به بازوی ما شمشیر میزدی، چطور الان در عراق مقابل من ایستادی، به رخ من شمشیر کشیدی؟ عبدالله زبیر ریسمان انداخت، گردن صحابی پیامبر برد. میشه فرزند آشوب وجود انسان. چه کسانی که در عصر و زمان ما هم همینطور است، به خاطر فرزندانشون، به خاطر تأمین فرزندانشون، به خاطر دل فرزندانشون، به خاطر خوشی فرزندانشون، چه زشتی ها، چه بدی ها، چه پلشتی ها، چه مسائلی رو مرتکب میشند. عزیزان این نعمت نیست دیگه، این فرزند این نعمت نیست، نقمت است. مال همینطور. در این که مال برای انسان نعمت باشد، از اون امدادهای الهی باشد که الان آیه رو خواندم، یا این که از اونهایی باشد که یعذبهم بها فی الحیات الدنیا. قرآن میگه مال رو به بعضیا میدیم که تو دنیا عذابشون کنیم، بعضیا میگه مال رو بهشون میدیم که یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم، که این سرمایه ها رو داغ کنیم، بکومیم به پهلوشون داغ بزنیم. این نعمت است، چه نقمت و عذاب بزرگی است. این مالی که میتواند نعمت باشد، نقمت میشود. فرزند نعمت یا نقمت. کی این مرز باریک رو تغییر میده؟ ما. این نوع نعمت ها رو میگن خلل و این میشه تخویل. و این عمل کرده ماست که ما با فرزند چگونه عمل کنیم عزیزان. ما چه فرزندی تربیت کنیم؟ بر اساس کدوم معیارها باموز؟ تو کدوم مکتب فکری و تربیتی فرزندمون رو تربیت کردیم؟ اصلا مفهوم تربیت رو میدونیم یا فرزند باید بزرگ بشه؟ اصلا میدونیم با مال اصلا سیاست گذاری مالی درست داریم یا نداریم؟ من عین اکتسب و فی ما انفق، از کجا میآید و به کجا هزینه میشه؟ قانون از کجا آوردی و به کجا صرف میکنی؟ مترقی ترین قوانین در شرع مقدس اسلام در حوزه اقتصاد اسلامی آیا فهمی داره برامون یا فهمی ندارد؟ این نعمت رو تبدیل میکند به نقمت، نقمت رو به نعمت. این میشه تخفیف. برگردیم به آیه. ثم اذا خولناه نعمتن، هنگامی که ما به انسان تحویل میکنیم، میدیم این نعمت رو، از این جنس نعمت ها، مننا، از ماست. قال انما اوتیته على علم، میگه نه، اینه که از علم خود من است. چی شد اینجا ماجرا؟ خیلی نکته عظیمی رو خداوند به وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو میکند که باز هم اگر اجازه بفرمایید برای ژرف‌نگری در آیه شریفه من یک درآمدی رو مطرح کنم و اونگاه تبیین بیشتر مطلب. عزیزان، یافتیم که در وادی عبودیت و بندگی دو قائمه اصلی وجود دارد. یعنی بندگی خداوند مبتنی بر دو کلید واژه و دو مفهوم است. اگر بیاید بندگی و عبودیت محقق است و الا خیر. به هر میزانی که این دو مفهوم بیشتر درک بشه، عمق و ژرفا در عبودیت و بندگی می آید و الا خیر، سطحی و ساده و گذراست و یه لفظ بیش نیست. و این دو نیست مگر دو ادب و دو مفهوم بزرگ، ادب الفقر و ادب الذل، افتقار و احتقار. عبودیت مبتنی بر این دو مفهوم است عزیزان. بندگی دو پایه این چنینی دارد. ادب اول ادب فقر است و ادب افتقار به درگاه حضرت باری تعالی. این که انسان به جایی برسد و بداند که غنا فقط و فقط در حوزه حضرت پروردگار معنا دارد. غنی به ذات اوست که ربک الغنی ذو الرحمه، اوست که غنی دارای رحمت است. انه هو اغنا و اقنا، اوست که غنا می بخشد. و ماورای الهی یا ایها الناس انتم الفقراء، مردم بی چون و چرا همه فقیرید، و خداست که والله هو الغنی الحمید، و خداوند محزن غنی حمید است و لا غیر. توجه دارید؟ به این که انسان به جایی برسد که واقعا بداند که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم الفقر و سواد البج فدارین، و بدونیم ما فقر امکانی و ذاتی داریم. یعنی میخوام عرض کنم وجود ما ممکن است باشد و نباشد، ممکن الوجودیم، داشته های عارضی هم که بر این وجود تهی و خالی میاد همه از درون این ذات والله بر نمی خیزد، همه از برون این ذات بر این ذات و بر این وجود، بر این وجود ممکن عارض میشه. درک این حقیقت میشه 50% عبودیت و بندگی. عزیزان، اینی که اگر شنیدید نبی مکرم فرمود الفقر و فخری، این کدوم فقره؟ همین، تمام افتخار من اینه که فقر به ذات احدیت رو لمس کنم در وجودم و بدانم که تمام وجود من حاجت به حضرت جانان است و نیاز بوست و من هیچی از خودم ندارم. الهی ما به نام نعمت فمنک و کل نعمت من الله، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه از خداست، هیچی ندارم از خودم و تمام وجود من ناو لله. به تعبیر امیرالمومنین اقرار بالملک، اقرار کنیم که تمام وجودمون ملک خداست و از خودمون هیچ تهی و خالی، همه لیسی ما حضرت او ایس، تمام تهی و حضرت او الله الصمد. گرچه این حقیقت و عزیزان رسیدن به این معنا لذت و شیرینی و حلاوتی داره که اصلا نمیشه با هیچ چیز مقایسش کرد. این نکته رو، این نکته اول، حالت افتقار، حالت فقر، ادب الفقر. دوم، نکته دوم، ادب الذل، ادب الذل و احتقار، این خردی و حقارت در پیشگاه حضرت جانان. این که انسان بداند که وله الکبریا فی السماوات و الارض، کبریا از آن خداوند است و بس. این که بدونه لم یکن له ولی من الذل و کبر و تکبیرا، اینی که بدون هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، بدون تمام عظمت، تمام جبروت، تمام بزرگی و تمام شکوه و کبریایی از آن حضرت اوست و جز او الله اکبر وجود ندارد، هیچ بزرگی جز از ذات او و برای ذات او و از ذات او تصور نمی شود. اینی که انسان حس کنه بعد اون ذل عبودیت و خردی و حقارت عبودیت میاد تو وجودش و درک می کند که در پیشگاه جانان چقدر خرد است. اینجاست که دیگه فرو می نشیند. اینجاست که به تعبیر عامیانه از سر نفس بر می خیزد. اینجاست که دیگه که با وجود تو کس نشنود ز من، که منم دیگه منی نیست. اینجاست که متوجه می شد ما و شرانگره از زلف یار باز کنید. شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور محفل انس است و دوستان جمعند و انیکات بخوانید و در فراز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. میفهمه که تمام وجودش خردی است و حاجت به خداوند سبحان. حالا نگاه کنید این زبان حال پیامبران الهی رو در قرآن مشاهده میکنید که چگونه به این شیوه سخن میگن. بذارید این قسم بعدی و نقطه مقابلش رو بگم، بعد این استشهادات رو بگم از زبان انبیاء الهی و برسونیم مطلب رو به آیه شریفه. حالا ببینید دو پایه اصلی برای عبادت وجود دارد، یکی فقر و دیگری ذلت و احتقار، اون خردی رو انسان حس کند. نقطه مقابل این دو توهم غلط میاد که عبودیت رو از میان برمی‌دارد، یکی استغناست و دیگری استکبار. استغنا و استکبار یعنی جایی که انسان گمان میکند که نیازی نداره. فعضا مثل انسان زرندهانا ثم ازا خولناه و نعمتن رو الان تبیینش میکنیم، روی بحث پیاده میکنیم مطلب رو. جایی که انسان گمان میکنه عزیزان نیازی نداره و استقناع در وجود خودش، بی نیازی حس میکنه، نیازی نداره به دعا، نیاز نداره به خدا خواندن، نیاز نداره به دیگران، نیاز ندارد به حقوق و حدود رعایت کردن. یعنی یک پری کاذبانه در وجود انسان دست میدهد، یه بی نیازی کاذبانه. کار به اونجا میکشه که دیگه بارها این بیت رو خوندیم، بابا عزیز من سخن در احتیاج ما و استقناع معشوق است، چه سان افسونگری ای دل که در دل بر نمیشیند. خداوند مظهر استقناست و مظهر فقر ما، اما اونچنان توهم میاد تو این وجود که احساس میکنند نیاز. دیگه این انسان روگردانی دارد، غفلت دارد، نسیان دارد، بیتوجهی دارد، کفر دارد، استکبار دارد، فسق دارد، فجور دارد. همه اینها به دنبال این استغنا میاد، استغنا از حضرت جانان، استغنا از اولیاء حق، استغنا از تندادن و تمکین حق. دوم استکبار. استکبار میاد اون احتقار رو هدف قرار میده، اون افتقار رو هدف قرار میده، اون فقر رو. این میاد چی رو هدف قرار میده؟ احتقار و خردی رو. بعد اینجا انسان موجودی میشه که میگه انا خیرون من، من بهترم از او. دیگه این خودشیفتگی ها و خودباوری های کاذب و خودبرتری ها و خودمحوری ها و و و همه این ها میاد تو وجود انسان و انسان تبدیل میشه به انا ربکم الاعلا، میشه فرعون زمان خودش، فرعون وجود خودش، فرعون دروم خودش. متاسفانه دیگه مفهوم و حقیقت زیبای عبودیت و بندگی از بیخوبون برچیده میشه. حالا نگاه کنید تو قرآن چقدر زیبا پیامبران الهی مراقب این نکته بودند. از ابتداشون که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، از همون ابتدا آدم و حوا گفتن خدایا هیچیم، توهیم، خالیم، اگر عنایت تو نباشد تمام، ما کیم اندر زمان پیچ پیچ، چون الف خود ندارد هیچ، هیچ همه چیز از توست، خدایا ما خالیم، خسران دیده ایم تمام. رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصرین، خدایا من هیچی ندارم، تو هیدستم، تویی که نصرت به من میدی، من رو بالا میبری و بلند میکن. الذی خلقنی فهو یهدین و الذی یطعمنی و هو یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، هرچه از هو ابراهیم خلیل الرحمن، او وجود داده است، او هدایت میکند، او میخوراند، او مینوشاند، اگر خللی در کار من و بیماری پیش میآید او شفا میدهد، فاذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، میمیراند زنده میکند، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، تمام چشم من در دنیا و آخرت به اوست و بس، با کمال فقر و حقارت خودم رو در پیشگاه او میبینم. ببینید وقتی که تنوعی باشه، وقتی جناب موسی اومد و فلما برد ما عمدین و کار اون دختران رو سامان داد و حیواناتشون آب داد و غیره و غیره، بعد کار به اونجا کشید دیگه، اینجا مون غریب و تنها اومد، تولا ال از ذل، رفت به سایه ای رو دست رو بلند کرد، رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا همه وجود من فقر و نیاز هست به بارگاه تو، اینجا بود که وا شد و بشکاف دلم، تمام دریچه ها برای موسی گشوده شد. هنگامی که اقرار به مقام فقر است و ذل است عزیزان، در پیشگاه ذات حق چنین می شود و ماجرا شکل دیگری پیدا می کند، تا برسید به هازا من فضل ربی و دیگه برسید به اون چه از زبان نبی مکرم گفته میشه، اونقدر من مشعوفم که نمیتونم بگذرم از این قسمت کلام وجود نازنین حضرت مولا گفتیم و نوشتیم و کتاب و عارفانه، اما حیفم میاد که این رو خدمت دوستان عزیز نخونم. امیر وقتی در اوج بندگان متذکر به ذات حق رو معرفی میکنه، میگه فلا مسلت هم لعقل کفی مقاومهم، اگر بتونی تو عقل تصویر این بندگان شایسته الهی رو بیاری، بعد و مجالس اهل مشهوده، حضور اونها، محضر اونها، جلسات اونها رو، قد نشر و دواوین اعمالهم، میبینی که اینها پرونده اعمالشون رو باز کردن، فرق و لمحاسبت انفسهم، چقدر وقت میگذارن برای محاسبه نفسشون، علا کل صغیرتن و کبیرتن، هر کار کوچکشون و بزرگشون از چشمشون دور نمیماند، عمرو به ما قصر و انها آنه و انها ففر توفیها، هر امر و نهی رو که زیر پا گذاشتن توجه دارن، حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم، بار سنگین رو دوششون تحمل میکنن و قبول میکنن، فضعفوا عن الاستقلال بها فنشجوا نشیجا و تجاوبوا نحیفا، اگر کوتاهی کردن چه بانکهایی دارن، چه فریادهایی دارن، چه شورهایی در تنهایی خودشون با خدای خودشون دارن، یعجون الی ربهم من مقام ندم و اعتراف، ناله میزنن، زجه میزنن در مقام استغفار در پیشگاه پروردگارشون، بعد لرهی تعالی و هدن، میبینی اینها چراغ هدایت و راهنمایی ان برای مردم تو جامعه. امیرالمومنین خودشو و اولیاء خدا رو توصیف نمی کند، داره پیروانش رو توصیف می کند، شیعیانش رو توصیف می کند، و مصابیح دو جا، اینا چراغ تو ظلمت و تاریکی ان برای جامعه، قد حفت بهم الملائکه، ملائکه اطراف اینها رو گرفتن، و تنزلت علیهم السکینه، و آن به آن آرامش به قلب اینها نازل میشه، و فتحت لهم ابواب السما، در به آسمان براشون باز میشه، و اعدت لهم مقاعد الکرامه، چه کرامت هایی برای اینها مهیاست، فی مقعد اطلع الله علیهم فی، که خدا اینها رو مطلع میکنه در اون، فرضی سعی هم، خدا تلاش اینها رو بسندیده، همه در مقام هم، خدا مدحشون میکند، یه تنسمون به دعایی روح تجاوز، میرسن به این دعاخانی به بالاترین مراتب. حالا گفتم تمام اینجا امیرالمومنین میفهمه تمام این حرفایی که زدم به دو دلیل حاصل میشه برای بندگان خدا، یکی اینکه رها انفاقتن الی فضله، رها انفاقتن الی فضله، اینا تمام وجودشون رهین فقر و حاجت به خداست، اینا به این موفقیت رسیدن. گر سر موی من را با تو هزاران کار است، خدایا من فقیر تو هم، ذلیل تو هم، حاجتمند به تو هم، هیچ توانی در من نیست در هیچ کاری مگر لا حول ولا قوت الا بک، مگر نیست از تو، رها انفاقتن الی فضله، دو و اسارا ذلتن لعظمته، اینا اسیر ذلیل پیشگاه و عظمت خداوندی هستند. به دو حقیقت اینا رسیدن که به تمام این مقامات دست پیدا کردن، یکی فقر الله را، دو ذل الله را. به جای رسید کارشون که صاحب سخن بگوید الهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا، کفابی فخرن ان تکون لی ربا، الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، خدای تمام عزت علی اینه که ذلیل تو باشد، و دریافته هست که در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. خب حالا برگردیم با همه این مقدمه به ذل مقدمه، ثم اذا خولناه نعمتا، یک این که متاسفانه گروهی از انسانها خدا خانی و او در شرایط نیاز است، نیاز اونها رو وامی دارد به خدا رو آوری کنند. نه خلاهی ما عبدتو که خوفن من نارک ولا تمن فی الجنت بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو. اینا عبادتشون عبادت احرار نیست، اینا کاسبکاران خدا را می خوانند، برای حاجت و خواسته خدا می خواهند، برای زدودن مشکلات خدا می خواهند. پس اولویت اینها خدا نیست، خرماست. این چه انسانی است؟ به چه انحطاطی این انسان رسیده است؟ وای وای تو اون اکثری که پایان آیه میگه ولکن اکثرهم لا یعلمون، گاه هم نزدیکا هم انسان دوربر خودش هم میشه که دیگه خدا این رو نداده منم این کاری کردم. به امام حسین هم گفتیم نداد دیگه، امام حسین هم کاری ندارم، این کار من مشکل من حل نشد. یعنی پس کی گفته بس هست؟ کجا گفته میدن؟ کجا خدا دستگیری میکنه؟ از کی دستگیری کرده؟ از ما دستگیری کرد؟ و اون چنان انحطاطی رو میبینید به لحاظ فکری، و اون چنان خدای خرد کوچکی رو میشناسند، با اولیاء خدا رو میشناسند، اونقدر کوچک و خرد در حد برآوردن باز کردن یک کلید قفل یا بستن که موجب انفعال و شرمساری از طرح مباحث توحیدی میشه. این قسم اول. حالا ثم اذا خولناه نعمت، نه اومدیم اون زور برداشته شد و ما نعمت دادیم، تخویل یعنی از اون نعمتهایی که عرض کردم جدی. قال انما اوتیته على علم، این انسان چی میگه؟ وقتی شرایط عوض شد و نعمت آمد و اوضاع برقرار شد و نعمت بخشی شد، میگه انما اوتیته على علم، اون چه هست از چیه؟ از علم خودم است. یعنی اینجا استکبار اومده جای احتقار نشسته است، استغنا اومده جای افتقار نشسته است. میگه این از خودم، این توانمندی من بود، هوشمندی من بود، مدیریت بحران داشتم، از این بحران به در اومدم، من توانمندی برنامه ریزی هدف گذاری داشتم که خودم رو رسوندم، من اگه این موقعیت پیدا کردم تو جامعه، از اون پستی اومدم به این بلندی، از اون روزگار اومدم به این شخص هستم، تلاش کردم، کوشش کردم، زحمت کشیدم، درس خوندم، دود چراغ خوردم، شب و روزها بیدار بودم، این زیرکی بوده، هوشمندی بوده، درایت بوده، زمان شد من اینا رو از خودم دارم. انما اوتیته على علم بل هی فتنه، میگه نه این علم تو نیست، این هیه به چی برمیگرده؟ اون تخویل یا نعمت دیگه، این تخویل و نعمت فتنه تو. چه جالب است کردم، تخویل بیشتر دو رکن اساسیش تو کدوم دو نعمته؟ مال و فرزند. فتنه رو خدا در کجا بیشتر میگه؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه، بله هیه فتنه تو. نه این فتنه است. بعد دیگه معنی فتنه رو خب دوستان عزیزان چون بارها گفتم آشنایید دیگه، بالاخره آقا فتنه است، یعنی عیارگیری و مرگ زدن است. بالاخره این طلا رفتن به کوره است، عیار این تعیین شدن است، این میشه فتنه. این نقره رفتن به کوره است، عیار این تعیین شدن است. خدا هر نعمتی رو که به انسان میدهد و هر تخویلی که به انسان به جا میآورد فتنتون. اگر علم است فتنه است، اگر قدرت است فتنه است، اگر ثروت است فتنه است، اگر جمال است فتنه است. یعنی تمام نعمت‌های الهی فتنه است عزیزان، به این معنا که تمام نعمت‌های الهی عامل عیارگیری و سنگ محک برای شخصیت ماست، یا عامل ارتقاء ما می‌شود نعمت می‌ماند، یا همان گونه که عرض کردم به زیر میاد نقمت میشه، ما رو زیر می‌کشه، این میشه فتنه. چیه که فتنه نباشه؟ هر نعمتی که خدا به ما، سلامتی فتنه است. هر نعمتی رو که متصور کنید همه فتنه است عزیزم، که ما با این نعمتهای الهی چگونه عمل میکنیم، با این داشته ها و داده هایی که خولناه و نعمتن، خدا به شکل نعمت مننا داده است. بله یه فتنتون. حالا اگر رسید موقعیتی، جایگاهی، صدارتی، وزارتی، وکالتی، معرفتی، علمی، پستی، جایگاهی، موقعیت علمی، اجتماعی، ثروت، آیا واقعا من حقیر سراپا تقصیر اگر خداوند یه ذره یه نقطه ای از یه بابی رو باز کرد؟ این میتونم بگم علا علمه. اینجا اشتباهی که پیش میاد اینه که ما معدات رو به جای علت تامه معرفی میکنیم. یعنی بابا میگه من زحمت کشیدم، ده ها من 40 سال درس خوندم، من زمانی که دیگران میدویدند و خوشی میکردن ما توی اتاق دربسته نشسته بودیم و لابلای کتب 20 ساعت کار میکردیم، 18 ساعت کار میکردیم، خب پس باید اینطور باشه اونطور. اگر این راهزنی ها بیاد تو ذهن انسان، وای وای، علت تام برای تمام موفقیت ها و نعمت ها عزیزان نیست مگر حضرت جانان. اگر آنی و کمتر از آنی اراده کند، باز شود و بسته نشود، بسته شود و باز نشود. کو علا علمن، علت تامه محییست، حضرت محییست. علت تامه حضرت حی است. علت تامه حضرت قیوم است. علت تامه حضرت حلیم است. حضرت قدیر است. حضرت لطیف است. حضرت حکیم است. اون علت تام است. اینا که معدات، اینا که خورده عوامل که میخواد کنار هم جمع بشه، اینا که چیزی نیست. این تلاش ها اگر نباشد قدرت بخشی الهی، اگر نباشد عزت بخشی الهی، اگر نباشد زمین سازی الهی، حیات بخشی الهی، هیچ کدوم اینها جفت و جور نخواهد شد. و همون کلمه توفیقی که بارها گفتیم، یعنی وفق شدن اسباب و علل تا بتواند پدیده‌ای به بار بنشیند، محقق نمی شود که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اما فرمود ولکن اکثرهم لا یعلمون. قد قالها الذین من قبلهم. این حرف مال این نیست که الان تو قرآن میگیم، دیگران هم گفتن. کجا گفتن؟ برگردیم سوره مبارکه قصص رو همینجا خدمت دوستان گفتیم. ناصحان، بزرگان، خیراندیشان اومدن گفتن آقای قارون، آقای قارون، و ابتغ فی ما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. هدف گذاری درست کن به سوی خداوند در اون چه خدا به تو داده است. بهره دنیات هم ببر و احسن کما احسن الله الیک، و همونطور که خدا این گونه به تو محبت کرده است و این ثروت و موقعیت داده است، تو این گونه عمل کن. سری گفت انما اوتیته على علم عندي. خدا کیلو چند؟ اینا با علمم من به دستا، من اکونومیستم، اقتصاددانم، من با تلاش اقتصادی و سرمایه گذاری اقتصادیم به اینجا رسیدم. وا خسرانا، از این دیو انه که در وجود انسان سر بر می آورد و شاخ تیز می کند، به اون استغنا و افتقار چی میشه؟ اون متاسفانه جا به جا می شن. اون استکبار و اون احتقار جا به جا می شه در وجود انسان. از دلش قارون در میاد در ثروت، از دلش فرعون در میاد در قدرت، از دلش هامان میاد در تزویر. فرمود قد قالها الذین من قبلهم. اما فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون. همه این خردکارهایی که انجام دادن هیچی به دردشون نخورد و نمیخورد. فما اغنا عنهم، هیچ بی نیازشون نمی کند و کفایتشون نمی کند. ما کانو یکسبون فاصابهم سیئات ما کسبو، و چون قبلا گفتیم این رو، فاصابهم سیئات ما کسبو، بلکه تمام سیئاتی که انجام دادند گریبانشون را خواهد گرفت. والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، و ظالمان از این جماعت که به خود نمیان، متوجه نمیشن، بر مسیر ظالمان حرکت میکنن با این تفکر، با این شیوه رفتاری، سیصیبهم سیئات ما کسبوا، به زودی تمام بدیها و زشتیهایی که انجام دادن به اونها بازگردانده میشوند به سوی خودشون. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و ما هم به معجزین، و اینها نمیتونن ما را ناتوان کنن، نمیتونن قانون خدا رو دور بزنن، نمیتونن مقررات الهی زیر پا بگذارن. سنت و قانون الهی ثابت و لایتغیر در حق این جماعت ناظر و جاری خواهد شد. حالا زیر بنا رو میگد اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. چقدر آیه زیبایی است. و زیباتر از اون، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، که انشاءالله روزیه فردا شب ما خواهد شد در بست رزق خداوندی که انشاءالله توضیح خواهم داد. پروردگارا به عظمتت، آنی و کمتر از آنی ما را به نفسمون وام گذار، لذت فقر به سوی خودت و ذل در پیشگاه خودت رو به ما بچشان. صلواتی نهاد بفرم. خب من به اختصار اون روالی که شبهای قبل پیش گرفتیم عرض میکنم خدمت دوستان که بعد از اینکه ضرورت و لزوم و قطعیت ماندگاری یوم الحسین و وقت الحسین رو خدمت عزیزان مطرح کردیم، بعد اشاره شد که در بستر عواطف و احساسات دیگه بحث زیارت اومد، بحث سوگ آمد، بحث عشق آمد که دیشب هشت حکمت عشق رو گفتیم و سوگ رو خدمت دوستان عزیز گفتیم. الان از امشب من این چند شبی که باقی مونده بستر دوم رو مطرح میکنم، یعنی درگیر شدن اندیشه ها در چرایی، درگیر شدن اندیشه ها در چرایی قیام امام حسین سید الشهدا و یوم الحسین عامل ماندگاری و بقاء معقول حرکت سید الشهدا شد. اون بعد عاطفی و احساسی ماجرا بود، این بعد دوم یعنی درگیر شدن اندیشه ها در چرایی ماندگاری قیام سید الشهدا. دیگه رایزنی ها شروع شد، صاحبان فکر به صحنه اومدن و خود این شد علت ماندگاری تو همین الان، که همین الان همین امشبی که من خدمت دوستان هستم این بررسی ها، چانه زنی ها، مطالعه ها و مرور ها عامل ماندگاری عاشوراست که دم بدم. در هیچ قیام اینقدر تحلیل نداریم، در هیچ قیام اینقدر حرکتی و نهضت این بررسی ها وجود نداشته است که در مورد سید الشهدا عامل ماندگاری و دوام فزونتر شد. و از باب این که بخوام به یه نتیجه ثابت این بحث رو برسونم تو این دو سه شبی که باقی مونده خدمت دوستان عزیز، سریع عرض میکنم دیگه رایزنی ها شروع شد و میتونم بگم خدمت دوستان شش احتمال و صاحبان فکر در چرایی حرکت و قیام سید الشهدا مطرح کردن. من فقط اسم میبرم امشب، بعد اون نکته اساسی رو فردا شب در اون چند شب باقی مونده توضیح خواهم داد. سخیفترین و پستترین دیدگاه که این هم بوده و بحث شده، یعنی مطرح کردن روش از روز اول در مورد حرکت سید الشهدا، حمل حرکت سید الشهدا برای قدرت، امر قدرت طلبی و تقاضای حکومت ظاهری و دنیوی کردن، این یه تحلیل بوده از حرکت سید الشهدا روز نخستش. چطور میگم از روز نخستش؟ عبدالله عمر آمد محضر سید الشهدا و چنین خطاب کرد به سید الشهدا که لا تخرج، حسین خروج نکن، فإن رسول الله خیره الله بین الدنیا و الآخره، خدا جدت پیامبر رو بین دنیا و آخرت مخیر کرد، فاختار الآخره، جدت رسول خدا آخرت رو انتخاب کرد، و انک بزعتون من، و تو هم بزعه و پاره تن پیامبری، لا تعتاها، دنبال دنیا نباش، دنیا بهت داده نمیشه. یعنی عبدالله عمر حرکت سید الشهدا را دنیا طلبی و قدرت خواهی می داند و سید الشهدا را ناسهانه از طلب دنیا بودن باز می دارد. این یه نمونه دارم میگم، بودن زیاد بودن در همون جا، همون عصر و زمان. در طول تاریخ هم دیگه این فکر ادامه داشته است. از کسانی که این رو به شدت مطرح می کند ابن تیمیه و کسی که مبنای تفکر وهابیت امروز بر اندیشه های او میچرخد و مدار فکر او میچرخد. حسین خواسته هایی در دنیا داشت، محاسبات کافی نداشت، به خواسته هاش نرسید، شکست خورد و آفت و زیان حرکتش از خیرش بیشتر بود. اثبات میکند برای خودش و مینویسد. شاگرد مکتبش ابن کثیر عرض به خدمتون البدایه و النهایه، عنوان میاره، عنوان باب میاره، میگه قصه الحسین بن علی و سبب خروجه به اهله من مکه الى العراق فی طلب الاماره و کیفیت مختله. این عنوان بابشه، میگه این باب میخوام داستان حسین بن علی رو براتون بگم و چرا خروج کرد از مکه به سوی عراق، آمد فی طلب الاماره، برای قدرت طلبی، فی طلب ما، و بعدم چطور کشته شد، کیفیت مختله. در دوران معاصر خودمون کسانی که در جماعت دگراندیشان گاه نام برده می شدن گفتن یه تنازع بین دو قبیله بود در پی قدرت، که این قدرت می خواست دست به دست بشه، دوران قدرتمندی بنی امیه باید به سر می آمد و باید بنی هاشم به کار می رسیدن و بس دیگه تقسیم قدرت، این گروه بره گروه بعدی بیاد. تو زمان خودمون نوشتن و گفتن در این کشور همین فکر رو و همین حرکت رو گفتن. من چون این خیلی سخیفه میگم، اون گفتم اونای دیگر رو نمیخوام توضیح بدم، نظریات دیگر، این چون خیلی زشته و وهم میدونم تو این ایام، به همین خاطر این رو میگم. اینو کسانی گفتن که ندانستن حسین کیست و حسینون منی و انا من حسین، یعنی چه؟ اینو کسانی گفتن که ندانستن حسین ابن علی همان است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ندونستن این در قاف تطهیر قرآن نشسته است. کسی است که مصداق قربای الهی است، کسی است که در آیه مباهله جایگاه خوش کرده است. ندانستن این کسی است که پدر بزرگوارش در اون لحظات آخر گفت بابا حسن به حسینم لا تبقی الدنیا و ان بغت کما و لا تأسفا علی شیء زویه منها عنکما کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. شما نه طالب دنیایید، اگرم دنیا به درتون بیاد شما طالب دنیا نیستید، نمیخوایدش و نخوایدش. اینا این مکتب فکری و نظریشون، اون پدر، این فرزندان، اون جد بزرگوار. دو، پیامبر توصیه کردن ان ابنی هازا یعنی الحسین یقتلو به ارض من العراق فمن ادرکه منکم فلینصره. این فرزندم تو عراق، در سرزمین عراق کشته میشه، هر کی در کرد یاریش کنه. پیامبر به کسی که طالب دنیاست دستور یاری نمیدهن به دیگران به او. روشن و مهمتر از همه سخنان سید و شهدا، گواه شاهد صادق در آستین باشد. خیلی دامنه داره، فقط یه جمله را عرض میکنم توی که از سخنانیاشون ابن شعبه حرانی نقل میکنه، دیگران نقل میکنه، که فرمودن اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كنا منا تنافسا في سلطان. خدا تو میدونی که حرکت ما به خاطر معارضه رقابت سیاسی و قدرت با کسی نیست، مسابقه قدرت نیست، بلل تماس من فضول الدنيا، ما دنبال حطام دنیا من حسین نیستم. و اون جمله معروف نیام لم اخرج عشرن بلا بترن بلا ظالمن بلا مفسدن، من بر قدرت نیومدم، که انشاءالله توضیح خواهم داد. خب این که روشن. دیدگاه دوم پرواز عاشقانه است. سید و شهده اومد که یک اوج بگیرد، عشق بازی کار هر شیاد نیست، عشق قصیر دام هر صیاد نیست، عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. امام حسین اومد عشق کنه با خدا و توی یک نگاه صوفیانه، یک نگاه متصوفانه، عارفانه، این چنینی کل قیام سید و شهده خلامسه توی میشه یک عشقبازی با خدا و عرض به خدمت میدان عشق و تمام این اشعار و عبارات و تعابیری که در طول تاریخ بوده است و الان هم است. سوم شهادت منجیانه است، یعنی امام حسین کشته شد در حقیقت که امت رو نجات بده و عامل شفاعت امت باشه، اشک ریختن بر او انسانها رو به سعادت برساند و خلاصه بهر شفاعت گناه دوستان خیش کردیم سینه را هدف تیر حادثات. یعنی میشه قانون مسیحیت و فدا، عیسی کشته شد که تطهیر بشند فرزندان آدم. اینم شد یه فلسفه برای که دیگه خیلی طرفدار داره این نظریه هم. چهارم بهر شهادت طلبی است که سید شهدا اومد فقط به قصد شهادت، اومد که به اوج شهادت و به کمال شهادت برسد. کتبته به سعاده و ختمت له به شهاده، این که ختمش به شهادت باشد، بله به شهادت هم هست و شهادت طلبی. پنجم تشکیل حکومت الهی، یعنی سرنگون کردن حکومت جور و حکومت الهی رو پابرجا کردن و خلافت الهی رو پابرجا کردن. ششم عمل به تکلیف الهی، امام حسین تکلیفش رو انجام داد، اونی که تکلیف الهیش بود جهاد و شهادت است، قیام است، اون رو انجام داد. این شش تا نظریه اینجا وجود داره، اما حقیقت ماجرا چیست بگذارید که انشاءالله شبهای آینده خدمت عزیزان توضیح میدم و بازگو خواهم کرد. و راه شناخت درست اینا، ببینه اندیشه ها رو درگیر کرده این افکار در رو تا الان. شما فهم کنید چقدر کتاب نوشته شده پیرامون این شش نظریه که عرض کردم، چقدر قلت و قیله، چقدر تکفیر و تفسیق هم کردن جماعت در این مسائل، از روز اول عبدالله و عمر تا الان 1380 سال. توجه دارید؟ اما بهترین راه شناخت برای این عمق این حرکت و فلسفه اصلی اون چیز دیگری است که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان میگم تمام. اما مقتل کوتاه. دیگه امشب شبی است که دلها جای دیگری میرود عزیزان و حال هوای دیگری دارند. بله، از دایت ها پرگاهی ما رو یاده مرحوم پدر میندازن و شان اساسیت عجیب مصیبت حضرت علی اکبر داشتن و خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، امام شهیدان، همه در گذشتگان جمع حاضر رو مرحوم جدم میفهمدم بابا وقتی که شبهای هشتم میخوای این شعر خم زلف او چه شکن شکن به مثار نقله خامتن رو بخونی؟ اگه تکیه تهرانی ها میخوای، تکیه خیاط ها میخوای بخونی، بگو بابا من بیام اونجا اینو بخون برای من. و پدر میخوندند و قوقایی بود. کان علی ابن حسین علیه السلام من اسبه الناس بچهن و احسن هم خلقن فستعزن عبا فلقتال. اومد علی اکبر، از پدر اذن گرفت. اینجا جاییه که شنیدید سید شهدا تأمل نکردن مانند قاسم ابن حسن و بعضی های دیگه. فعزن فافا چیه؟ سرعت. فعزن لهو سری گفتن بابا برو. اما ثم نظر الیه نظر آیس من، اما نگاه که کردن مایوسانه، یعنی دیگه آخرین نگاه هاست. و ارخا علیه السلام و بکا، آرام آرام در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن. میرفت علی و سید الشهدا محاسن رو دست گرفتن، خدای تو رو شاهد میگیرم که بر از علیهم غلام و نشبه و ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، کسی که نزدیکترین شبیهترین کس به رسول، وقتی ما دلمون برای پیامبر تنگ میشد به اون نگاه میکردیم. و دیگه رفت علی به میدان. من نمیخوام مقتل بخونم، عمده مقتل، فقط میخوام یه تیکه رو بخونم. رفت وجود نازنینش به میدان، دیگه نشان داد اون چرا که باید نشان بدهد. انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی. قوقا کرد، شیر میدان شجاعت است. به هم ریخت هزاران هزار این سپاه رو یک تنه و زیرو کرد اینها رو تا کنارهای فرات میراند و پس میزد اینها رو، تا دیگه آمد و پیش پدر و ابراز تشنگی کرد و بابا فرمودن بابا آبی نیست، اما اون زبانت رو که نمیدانیم چی بود این سر در این کار عمل کردند و برگشت به میدان. اما دیگه توان بشری است و جعل یکر رو کرتن، رفت تا اینکه حتی رمیه به سهمن، کسی تیری زد که فوقع فی حلقه، به حلقوم نازنینشون خورد. من نمیدونم بخونم یا نخونم. وقتی شما یه پارچه‌ای رو میگیرید، یه پیراهنی رو، پارچه‌ای رو میگیرید، یه جور خاص اینو پاره میکنید، فخرقه او، خرق کرد. دیگری لعنه الله ضربه ای زد، ضربتن بر مفرق و سر مبارکشون. دیگه اینجا آقا روی زین اسب افتاد و ضربه الناس به سیوفهم، هر کسی میتوانست میزد، اما خون از سر مبارکشون ریخ رو چشم اسب. عزیزان دیگه اینجا اسب مسیر خیمه رو اشتباه کرد، به جای اون که به سوی خیام برود به سوی دشمن رفت. اینجا جایی بود که فهتمله الفرس الى اسگر الاعدا بعد و قطعوه به سیوفهم اربن اربا. اینجا بود دیگه بدن مبارکش. سید الشهدا آمد، فجاء الحسین حتی وقف علیه و وضع خده علی خده، صورت بر صورت گذاشت. تا اون لحظه کسی صدای سید الشهدا رو به گریستن نشنیده بود، اما یه مرتبه دیدن فبکا بکاءً عالیا. صلی الله علیکم یا اهل بیتن.